صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای ابدی که خلقت را به جهت انسان آفریدی و ما را برای جلال خود، تو را شکر و سپاس می‌کنیم که محبت و کرم و رحمت خیش را بر ما افزون ساخته ای و با آن که در طریق تو نبوده ایم و جلال تو را آشکار نساختیم، اما تو ما را ترک نکردی. سپاس بر تو باد ای قدوس خدا، ای مهربان یکتا و ای عادل و محبت. خداوندا، استدعا می کنیم که بر ما ترحم فرما و گناهان و خطایای ما را ببخش و تمنا می کنیم که بدن و روح و فکر و نیت و گفتار و کردار ما را تقدیس فرمایی و ببخشی که بدن ما خادم ذهن ما بشود و تن و جان و روح ما خادم عیسی مسیح بگردد، تا در این عالم همه امور را برای جلال تو انجام بدهیم و پس از آنیز در جلال تو شریک گردیم. این تمنا را به وسیله نجات دهنده و آن کسی که قادر است ما را به سوی تو بیاورد، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم متی حواری، برنامه از صدای انجیل. ایمانداران عزیز و برادران و خواهران گرامی، درود بر شما. فیض و رحمت و محبت خدا بر شما باد. امیدوارم که نور پرمهر خداوند قلب‌های شما را منور ساخته و وجودتون از گرمای حضورش زنده و شادمان باشد. دعایم این است که شما روز به روز به عظمت محبت او پی ببرید و نه فقط از لطف او واقف شوید، بلکه وجودتون از این محبت ابدی و بی‌ریا خالص و پر شود، تا دیگران را نیز از محبت خدا بهره‌مند کنید. انجیل مقدس می‌فرماید که خدا محبت است و هر که محبت می‌کند از خداست. خدا محبت است و هر که محبت می‌کند از خداست. در دنباله مطالعه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، به فصل دوم از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری روی می‌آوریم و از آیه 23 کلام خدا را مطالعه می‌کنیم. اما قبل از قرائت آیات، اجازه می‌خواهم از فرصت استفاده کنم و از همه عزیزانی که برای ما نامه می‌نویسند صمیمانه تشکر و قدردانی کرده و خدا را به خاطر اینکه این برنامه‌ها باعث هدایت شما به سوی نور ازلی و ابدی و نجات و حیات جاوید شده است شکر کنم. شهادت‌هایی که از شما می‌رسد بهترین قوت قلب است و مطمئن باشید که ما برای شما دعا کرد و خواهیم کرد تا در ایمان به حقیقت و پایداری در قدوسیت با کمک روح ازلی و قدوس خدا موفق باشید. نامه های شما برای ما بسیار عزیزن و مطمئن باشین که ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی نیز خواهیم داد. حالا آیاتی که مقابل ماست قسمت آخر فصل دوم از انجیل مرقس که ما را با موضوع سبت یا روز سبت روبرو می کند. شاگردان عیسی مسیح کاری را در این روز انجام می دهند که باعث اعتراض رؤسای مذهبی می شوند. و آیات اول فصل نیز درباره معجزه عیسی مسیح در روز سبت است که البته بین این دو لاقل یک هفته فاصله می باشد. سبت یا روز شنبه روز مقدس برای یهودیان بود. خداوند به موسی امر فرمود که به یهودیان بگوید هفته یک روز به استراحت مطلق بپردازند. این روز از آن جهت مقدس بود که کتاب مقدس می فرماید خدا در روز هفتم از خلقت آرامی گرفت. یعنی در شش روز خدا همه مخلوقات چه در آسمان و چه زمین و آنچه که در زمین است و آنچه که در آن می باشه و چه در زیر زمین باشه و آبها، یعنی همه هستی ها، کل خلقت را من جمله انسان خلق می کنه و در روز هفتم از آنچه که خدا خلق کرده بود آرامی می یابد. سبت هم یا روز شنبه هم یادآور این واقعیت است که جهان خالقی دارد و برخلاف عقیده عده‌ای جهان خود به خود خلق نشده. همچنین یادآور این واقعیت است که بشر نیازمند استراحت می باشه. یاری دهنده بشر در این زندگی فانی می باشد که استراحت جز زندگی او باید باشه. تا توانایی و قدرت بدنی خود را به دست بیاورد و بتواند در وظیفه خود استقامت و کاملیت داشته باشد. یهودیان مطابق قانون حق کار کردن در روز سبت را نداشتند، زیرا روز استراحت بود. رؤسای دینی یهود یا ملایان مذهبی یهود به این قانون خدا اینقدر تفسرها اضافه کرده بودند که اگر مثلا یک نفر دستمالی را در روز سبت در دست خود حمل میکرد او را محکوم به شکستن قانون سبت میکردن، در حالی که اینو تفسرها اصلا از طرف خدا نبود، بلکه این تفسیر انسانی بود. حالا با دانستن این امر توجه شما را به قرائت آیات جلب میکنم. از آیه 23 فصل دوم از انجیل مرقس براتون میخونم. میفرماید و چنان افتاد که در روز سبتی از میان مزرعه ها می گذشت و شاگردانش هنگامی که می رفتن به چیدن خوشه ها شروع کردند. فریسیان بدو گفتند اینک چرا در روز سبت مرتکب عملی می باشند که روا نیست؟ او بدیشان گفت مگر نخوانده اید که داوود چه کرد؟ چون او و رفقایش محتاج و گرسنه بودند، چگونه در ایام ابیاتار رئیس کهنه به خانه خدا در آمده و آن نان تقدمه را خوردند که خوردن آن جز به کاهنان روا نیست و به رفقای خود نیز داد؟ و به ایشان گفت سبت به جهت انسان مقرر شد و نه انسان برای سبت، بنابراین پسر انسان مالک سبت نیز می باشد. در این آیات می‌بینیم که در یک روز شنبه عیسی و شاگردانش از میان کشتزارها می‌گذشتند. در همان حالی که می‌رفتند، شاگردان او به احتمال گرسنگی خوشه‌های گندم را می‌چیدند و دانه‌های گندم را در دست خودشون خرد می‌کردند و اونو می‌خوردند. این امر باعث شد که روحانیون مذهبی یهود به عیسی بگن تو که ادعا می‌کنی از جانب خدا هستی، لااقل باید این امر را مانع بشی. شاگردات رو بایستی نکوهش کنی که این کار رو میکنن. چرا؟ چون برخلاف شریعت مذهبی است، زیرا در روز شنبه یا استراحت نباید کار کرد. عیسی مسیح در پاسخ با آنان یادآور میشود که حتی در تورات نیز ثبت است که داوود پیامبر نانی که تقدیم خدا شده بود میخوره و نه فقط اون، بلکه به رفقایش هم میدهد، در حالی که مطابق قانون فقط به کاهنان یا ارشدهای مذهبی در یهودیت تعلق داشت. و سپس میگوید که روز شنبه برای استراحت انسان به وجود آمده، نه انسان برای روز شنبه. من صاحب اختیار روز شنبه هم هستم و اختیار دارم بگویم که مردم در روزهای شنبه چه باید بکنن و یا چه نباید بکنن. دوستان، جوابی که عیسی مسیح عطا می کند در خور توجه خاص می باشد، زیرا دنیای ما امروزه کاملا برخلاف آن عمل می کند. واقعیت این است که اگر متوجه بشویم، قانونها امروز آدمیان را برده و اسیر خود ساختند. قانونهای انسانی آدمیان را برده و اسیر خود ساختند. یعنی انسان چیزی خلق کرده، با وجود آورده به اسم قانون و آن وقت خودش اسیر آن شده است. انسان در زیر قانون داره زندگی میکنه، در حالی که بایستی برخلاف این باشه. یعنی به جای اینکه قانون انسان را تحت نظر و سلطه خود داشته باشد و انسان را اسیر کند، بایستی انسان باشه که قانون را در سلطه خود داشته باشد. دقت کنید، تفاوت بسیار مهمی است. بدبختانه امروز انسان‌ها برده و اسیر قانون شدند. انسان‌ها در زیر قانون زندگی می‌کنند، در حالی که بایستی برخلاف آن باشه. یعنی به جای اینکه قانون انسان را تحت نظر و سلطه خود داشته باشه، انسان بایستی قانون را در سلطه خود داشته باشه. چرا؟ زیرا خدا انسان را آزاد آفرید و قوانینی که خدا عطا کرده، دوستان، برای اسیری انسان نیست. خدا انسان را آزاد خلق کرده و قوانینی هم که خدا عطا کرده برای آزادی بشر، نه برای اینکه انسان را اسیر کنه. خداوند قانون را داد برای اطمینان و حفظ آزادی و آسایش و راحتی بشر، نه اینکه خداوند قانون بده که بشر را اسیر قانون کنه. خدا بشر را خلق کرد، آزاد خلق کرد و او را آزاد نگاه داشته، ولی انسان ها هستند که خود را اسیر قانون ساختند. عیسی مسیح به رؤسای مذهبی میگوید: ای انسان، خداوند قانون را عطا نکرد تا تو را اسیر کنه، بلکه برای رفاه و برای اطمینان و برای آزادی و آسایش زندگی توست. دوستان، برای اینکه بیشتر به مقصود عیسی مسیح پی ببریم که منظور مسیح واقعا چیه، اجازه بدید که 5 آیه اول فصل 3 را ابتدا براتون بخونم، چون که عملا مسیح مقصود خودش رو آشکار میکنه. میفرماید: و عیسی باز به کنیسه در آمد، یا عبادتگاه. در آنجا مرد دست خشکی بود و رؤسای مذهبی مراقب عیسی بودند که شاید او را در سبت شفا دهد، تا مدعی او گردند. دقت کنید، هدف و مقصود رؤسای دینی این چه بود؟ نه که از مسیح الهام بگیرن، تعلیم بگیرن، بلکه تا از مسیح ایراد بگیرن، مدعی او بشن. پس عیسی به آن مرد دست خوش گفت: در میان بیست. پس بدیشان گفت: آیا در روز سبت کدام جایز است؟ نیکویی کردن یا بدی کردن؟ جان را نجات دادن یا هلاک کردن؟ ایشان خاموش ماندن. پس عیسی چشمان خود را بر ایشان با غضب گردانیده، زیرا که از سنگ دلی ایشان محزون بود، و رو به آن مرد کرده گفت: دست خود را دراز کن. پس آن مرد دراز کرده دستش صحیح گشت. در ساعت فریسیان بیرون رفته با هرودیان درباره او شورا نمودند که چطور او را هلاک کنند. حالا در این آیات می‌بینیم که یک بار دیگه ملایان یهودی در تلاش هستند که مسیح را متهم به شکستن قانون خدا کنند. به احتمال زیاد، دوستان، این ملایان دینی بودند که مرد دست خشک و علی را در کنار عبادتگاه یا کنیسه می‌گذارند، چون می‌دانستند که عیسی مسیح علاوه برای عبادت به اینجا میاد و می‌دانستند که مسیح معجزات بسیار می‌کنه. اما دلیل آوردن این مرد مفلوج و علیل به این خاطر نبود که ملایان دلشون به حال این مرد مفلوج سوخت و آوردنش پلوی مسیح تا شفا پیدا کنه، خیر، بلکه میخواستن ببینن که آیا عیسی مسیح خلاف قانون کاری میکنه یا نه. دفعه قبل عیسی مسیح وقتی به آنون جواب داد که قانون برای انسان عطا شده و نه انسان برای قانون، نتوانستن پاسخی به عیسی مسیح بدن. پس حالا فکر کن که این بار مسیح رو در تله می اندازن. آنها امیدوار بودن که مسیح این مرد افلیج را شفا بدهد تا او را متهم کنن و ثابت کنن که مسیح از طرف خدا نیست، چون اگر از جانب خدا باشه نباید قانون خدا را بشکند. از نظر انسان بسیار منطقیه. مسیح به طرف کنیسه میاد یا به طرف عبادتگاه و آن مرد علیل رو میبینه. در حالی که همه در اطراف وایساده بودن منتظر عکس العمل عیسی مسیح بودن، مسیح متوجه هدف شوم ملایان دینی میشه. پس به آن مرد مفلوج و علیل میگوید بیا و وسط جمع بایست تا همه تو را ببینند. و بعد رو به مخالفانش میکند و میگوید سوالی دارم. به نظر شما روز سبت یا روز شنبه برای چیه؟ چرا خدا این روز را برگزیده؟ آیا برای خوبی کردن یا برای بدی کردن؟ یا برای نجات دادن یا از بین بردن؟ سوال مسیح را میتون اینطور خلاصه کرد که آیا خداوند اجازه میدهد که حتی در روز شنبه هم کار نیکو بکنیم و یا خدا منع کرده که کار نیکو انجام بدهیم در روز شنبه؟ و البته جواب آشکار بود. جواب چی بود؟ این بود که خداوند هرگز هیچ محدودیتی برای انجام کار نیکو به انسانها نداده است. ولی دوستان فکر میکنید جواب رؤسای مذهبی چه بود؟ آنان که معلمین مذهبی بودند، آنان که رهبران دینی بودند، در مقابل سؤال مسیح سکوت میکنند و با سکوت خودشون در واقع به طور غیر مستقیم میگفتن که ما نمیدونیم، در صورتی که جواب را میدانستن. و برای همین بود که سبب میشه مسیح از سنگدلی آنان، از حماقت آنان، از غرورشون، از فکر نادرستشون نگاهی غضب‌آلود بر آنها بیندازد، نگاهی که آنان را متهم به ریاکاری بودن میکرد. آن وقت مسیح رو به آن مرد میکنه و میگوید دستت را دراز کن و شفا یاب. آن مرد در همان حال شفای کامل پیدا میکند. مردمی که در اطراف بودن وقتی این را دیدند متوجه ریاکاری و فکر نادرست رؤسای مذهبی شدند. آنان یک بار دیگر در برابر مردم محکوم شده بودند و البته این برای ملایان دینی بسیار بسیار مشکل و گران بود. چرا؟ چون غرورشون در برابر مردم ساده خورد شده بود و به قول انسانها به شخصیت و مقامشون لطمه وارد شده بود. پس برای همین بود که تصمیم گرفتن برن هر چه زودتر از شر عیسی مسیح خلاص شوند. پس میرون و با گروه دیگری به اسم هیرودیان که در سیاست نفوذ و دخالت داشتن همدست میشن تا راحتتر از شر عیسی مسیح خلاص بشن، تا عیسی مسیح رو نابود کنن. و دوستان عزیز، این عکس العمل بسیار طبیعی است از افرادی که مغرور و خودخواه هستند و ثابت میکنه که وقتی نیت و فکر ما بد باشه، همیشه در پی ایرادگیری و انتقام باشیم و میخوایم از مردم انتقاد کنیم و همیشه انتقاد هم میکنیم، وقتی یک کار نیکو، وقتی یک عمل نیکو، وقتی خدمت خوب میشه، هیچ وقت باعث شادی و شادمانی ما نخواهد بود. چرا؟ چون شخص مغرور از انجام کار نیکو همیشه غافل میماند. این ملایان دینی چون خودخواه و مغرور بودند، چون نیت بد داشتند، چون قلبشون ناپاک بود، به جای اینکه از مسیح تمنای شفای این مرد علیل رو بکنن و در شفای آن شادی باشن، منتظر میمانن تا چه؟ تا مسیح را به دام بیاندازن. به جای اینکه در شادی سلامتی آن مرد بعد از شفا شریک شوند و از خدا تمنا کنن که خداوند این علیل رو شفا بده و خدا را شکر کنن، وقتی میبینن که آن مرد شفا پیدا کرد، خشم و غیظ وجودشون رو فرو میگیره و میدونی در نتیجه خشم قتل پیش میاد. میگوید که شروع کردن به فکر کردن، شعور اینو میدن که چطور مسیح را بکشن. چرا؟ چون قلب ناپاک نمیتواند در چیزهای نیکو شادی کند، ولی قلبی که با خدا باشه از راستی خوشبخته و از اعمال نیکو مسرور میشه. بر اثر آشکار شدن قدرت خدا در کلمات و اعمال عیسی مسیح، گروه بیشماری مردم از اطراف برای شنیدن و دیدن و تعلیم یافتن به سوی مسیح روانه می شوند. آیات 7 الی 12 فصل 3 این موضوع رو برای ما اینطور تشریح می کند. و عیسی با شاگردانش به سوی دریا آمد و گروهی بسیار از جلیل به عقب او روانه شدند و از یهودیه و از اورشلیم و ادومیه و آن طرف اردن و از حوالی سور و سیدونیز جمعی کثیر چون اعمال او را شنیدن نزد وی آمدند. و به شاگردان خود فرمود تا زورقی به سبب جمعیت به جهت او نگاه دارند تا بر وی ازدحام ننمایند، زیرا که بسیاری را صحت می داد به قسمی که هر که صاحب دردی بود بر او هجوم می آورد تا او را لمس نماید و ارواح پلید چون او را می دیدن پیش او بروی در افتاده و فریاد کنان می گفتن که تو پسر خدا هستی و ایشان را با تأکید بسیار فرمود که او را شهرت ندهند. از آیه 13 انجیل مقدس صحبت از برگزینش رسولان یا 12 حواری عیسی مسیح می کند. پیروان بسیاری همراه عیسی بودند، اما او 12 حواری رو شاگرد رو برمیگزیند تا پیام آور انجیل برای جهان بشوند، تا آنان را ابتدا تعلیم بدهند و به آنان ثابت کنه که او کیست و آنان با چشمان خود ببینند، با گوشهای خود بشنوند و عملا تجربه کنند، شاهدان عینی باشند که او کیست و پیامش چیست و از همه مهمتر تا خودکشفی خدا را عملا در عیسی مسیح ببینند، زیرا بر اثر تجربیاتی که این رسولان به دست می آورند آن وقت است که آنان موفق می شوند که عیسی مسیح را آنطور که هست بشناسند و به مقام شامخ او پی ببرند. و عزیزان، واقعیت این است که اگرچه خواندن کلام خدا ما را در شناخت عیسی مسیح کمک بسیار بزرگی میکنه، یاریمون میده، ولی بهترین راه شناخت عیسی مسیح، بهترین راه درک کردن مقام او، بهترین راه دانستن شخصیت او، همانا زندگی کردن با او میباشد. مسیح زنده است و ما میتوانیم با او زندگی کنیم، زیرا از تجربه ها چیزهایی فرا میگیریم که هرگز از راه های دیگری نمی توانیم به دست بیاوریم. گوش کنید آیاتی که درباره برگزینش رسولان عیسی مسیح سخن می راند. می فرماید پس مسیح بر فراز کوهی برآمد، هر که را خواست به نزد خود طلبیده و ایشان نزد او آمدند و 12 نفر را مقرر فرمود تا همراه او باشند و تا ایشان به جهت وعظ نمودن بفرستد. دقت کنید دلیلش، 12 نفر را مقرر فرمود تا همراه او باشند و تا ایشان، یعنی 12 نفر، به جهت وعظ نمودن بفرستد و ایشان را قدرت باشد که مریضان را شفا دهند و دیوها را بیرون کنند. و شمعون را پتروس نام نهاد و یعقوب پسر زبدی و یوحنا برادر یعقوب، این هر دو را بوانرجس یعنی پسران رد نام گذارد و اندریاس و فلیپوس و برتوما و متا و توما و یعقوب ابن حلفی و تدی و شمعون قانوی و یهودای اسخریوتی که او را تسلیم کرد. حالا عیسی مسیح این 12 نفر را از میان آن گروه عظیم انتخاب میکنه تا شاهدان کلام خدا باشند و مژده الهی را به سمع مردم برسونند و از روح خدا قدرت بیابند که مریضان را شفا دهند. از آیه 20 با تهمت ناروای ملایان دینی دوباره به عیسی مسیح روبرو می شدیم. اونا عادت داشتن که سعی کنن مسیح رو همیشه متهم کنن. آنان بعد از اینکه دو بار در جلو مردم توسط عیسی مسیح خیط شده بودن، محکوم شده بودن، در تلاش بودن که به طریقی مردم را قانع کنن که عیسی مسیح از جانب خدا نیومده و در عوض این ملایان مذهبی هستن که فقط و فقط نماینده خدا می باشن و راه آنها درسته و نه راه عیسی مسیح. به طوری که می‌خوانیم و چون به خانه در آمدند باز جمعی فراهم آمدند به طوری که ایشان را فرصت نان خوردن نبود و خیشان او چون شنیدند بیرون آمدند تا او را بردارند، زیرا گفتند بی خود شده است. و کاتبانی که از اورشلیم آمده بودند گفتند که بلزبول دارد و به یاری رئیس دیوها دیوها را اخراج می کند. در این آیه می بینیم که عیسی بعد از اینکه این 12 را انتخاب می کنه و تمام روز مشغول تعلیم دادن بوده به خانه پتروس برمی گرده. در آنجا عده زیادی جمع شده بودن به طور که عیسی مسیح حتی فرصت غذا خوردن را پیدا نمی کنه و شروع می کنه به تعلیم دادن این مردم. نزدیکانش با شنیدن این خبر می آیند تا مسیح رو به خانه‌اش ببرن، زیرا وقتی دیدن که مسیح شب و روزش رو وقف تعلیم و عبادت و خدمت کرده و حتی فرصت نداره غذا بخوره، خیال کردن که عقلش رو از دست داده. چرا؟ چون که هیچ رهبر مذهبی این کار رو نمی کرد. عده‌ای هم از علمای دینی هم که از اورشلیم آمده بودن وقتی اینو دیدن گفتن که بدون شک شیطان که رئیس روح‌های ناپاکه به جلدش رفته، برای همین دلیلی که روح‌های ناپاک از او فرمان می‌برن. خلاصه مطلب این که ملایان دینی به مردم گفتن که این عیسی دیوونه شده، برده شیطان شده و با قدرت اهریمنی که این کارا میکنه از جانب خدا نیست. عیسی مسیح اینو میشنوه. جواب مسیح به آنان که متوجه محبت عمیق و از خودگذشتگی بی حد او نشده بودن در 7 آیه بعد داده شده است که به خاطر کمی وقت فقط آن را میخونیم و در برنامه بعد به آن اشاره میکنیم. میفرماید: پس ایشان را طلبیده مثل‌ها فرمود و یا جواب رو در مثل‌ها بهشون گفت. به ایشان گفت: چطور میتواند شیطان را بیرون کند؟ اگر مملکتی برخلاف خود منقسم شود، آن مملکت نمیتواند پایدار بماند. و هرگاه خانه به ضد خیش منقسم شود، آن خانه نمیتواند استقامت داشته باشد. و اگر شیطان با نفس خود مقاومت نماید و منقسم شود، او نمیتواند قائم ماند، بلکه هلاک میگردد. و هیچ کس نمیتواند به خانه مرد زورآور در آمده اسباب او را غارت نماید، جز آن که اول آن زورآور را ببندد و بعد از آن خانه او را تاراج کند. هر آینه به شما میگویم که همه گناهان از بنی آدم آمرزیده میشود و هر قسم کفر که گفته باشد، لیکن هر که به روح القدس کفر گوید تا به ابد آمرزیده نشود، بلکه مستحق عذاب جاودانی بود. به عبارت دیگر مسیح با آنها ثابت میکنه در این مسئله که اگر من از جانب شیطان باشم و برخلاف شیطان دارم کار میکنم که نمیشه. در عوض میخواد با آنها نشان بده که او یگانه کسی است که خداوند تعالی به قدرت داده که خدمت کنه و از همه مهمتر ارواح اطمینانی رو بیرون کنه و نجات دهنده بشریت باشد. همونطوری که عرض کردم، به خاطر کمی وقت اجازه میخوام که معنی جواب عیسی مسیح را در برنامه فردا به عرضتون برسونم. تا فردا به امید خدا اگه زنده باشیم، آیات را براتون خواهیم خواند. شما را به خدا یکتا میسپاریم و امیدوارم که شما نیز با مسیح زنده، مسیح پرقدرت، مسیح محبت و مسیحی که زندگیش خدمت بود آشنا شوید و از فیض او نیز بهره مند شوید. حق نگهدارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.